بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معرفه دوم بودیم، وسطاش و گاهی که مصلحت در نفس احکام باشد، حقیقتا تدبیر در اجرای حکم مولویت و لزوم اطاعت و انقیاد برای اوست و لذا این قسمت از احکام نیز سیاست الهیه است برای ترقیات عباد با ارتباط و اتصال به آن مقام عالیه. خب مصلحت گفتیم خیلی مهمه، لذا کسی در زندگیش مصلحت اندیشی کرد، با مصلحت پیش رفت، نوشتن که به مرور صالح می شود. به امام زمان علیه السلام، چون حضرت میان آدم صالح تربیت می کنن، بهش میگن ابا صالح. در نتیجه صالح کسی است که بر اساس مصلحت زندگی می کند. حالا بعضی این مصلحت اندیشی رو چه بدی می دونن و یعنی آقا کار اشتباهیه، یعنی شخص مصلحت اندیش مارموزه، نمی دونم زیرکه، از این حرفا. اصل مصلحت اندیشی کار درستیه که امیرالمومنین انجام میداد، مصلحتی که مصلحت امت باشه، مصلحت بشریت باشه، که دین غایتش مال همینه. این مصلحت اندیشی فوق العاده است. لذا تمام اتفاقات که امیرالمومنین رقم زدن و خیلی جاها کوتاه اومدن و فی الحلق شجاع و فی العین قضا، به خاطر این مصلحت اندیشی ها بود دیگه. از کوچه بنی هاشم بگیر تا اون 25 سال و بعد حکومت خود حضرت، برای چی بود؟ مصلحت برای نظام پیامبر، برای انقلاب پیامبر، برای اسلام پیامبر. این خیلی عالی آدم مصلحت اندیشی کنه، اما مصلحت اندیشی برای شخص خودت که دنبال منافع خودت باشی، این مذمت شده. مصلحت را ما از کجا تعیین کنیم، تشخیص بدهیم؟ این خیلی مهمه. آقا الان مصلحت چیست؟ وظیفه من چیست؟ نه کجا تشخیص بدم؟ فرمودن مخالفت الهوا. اونجایی که خیلی برات سنگینه، زور داره، برات سنگینه، مخالف هوای خودته، اونجا باید مصلحت اندیشی کنی و وظیفت رو انجام بدی. بیان آقای طباطبایی و آقای بهجت با هم وارد ایران شدن، هر دو شاگرد علامه قاضی. بعد یکی اومد رفت نماز خوند آقای بهجت و فقه و اصول گفت تو درس خارجش. گفتن آقا بیا نمیدونم شاگرد تربیت کنیشون. گفت وظیفه من نیست، وظیفه من نیست. از این برم با آقای طباطبایی گفتن بیا رساله بده و نمیدونم فضای مرجع تقلید شدن بیا. ایشون هم گفت وظیفه من نیست. نشستن شاگرد تربیت کردن، مطهری ها رو ساختن. این وظیفه من نیست، این وظیفه منه، بر اساس مخالفت با هوای نفس پدید میاد که خودش یه دهه منبره. خواستم فقط اشاره کرده باشم. کسی هم ماینتقا عن الهوا شد، برای خدا صحبت کرد، یعنی مخالف هواش صحبت کرد، برای خدا صحبت کرد، ان هو الا وحی یوها، براش وحی میاد، تو دهنش میذارن چی بگه. لذا امیرالمومنین فرمود نظام الدین مخالفت الهوا، اون نخ تسبیح دین مخالفت با هوای نفسه، که انسان راحت میتونه مصلحت اندیشی کنه و وظیفه خودش رو تشخیص بده. این مصلحت اندیشی برای چیه که اسلام آورده؟ یه جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. دعوای اصلی حکومت و سیاست و این مصلحت ها برای اینکه انسان ساخته بشه، انسان حیوان نباشه. تمام مصلحت ها و سیاست ها و تدابیر دشمن هم اینه که انسان انسان نباشه، حیوان باشه. یا تو حیوان باش، آمریکا میگه تو حیوان باش، علف تو من میدم. تمام مصلحت اندیشه های اونوری برای این که ما به سمت حیوان شدن بریم، تمام تدابیر و مصلحت های اسلام برای بشریت اینه که انسان باشه. حالا امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن، شاهکار این جمله که میخوام عرض کنم، فلسفه آمدن انبیا بر این است که انسان بالقوه لا به انسان بالفعل تبدیل کند. انبیا برای این اومدن. لذا کسی این دستورات دین و مصلحت اندیشی های دین و تدابیر دین رو انجام بده، اینا برای ترقیات عباد با ارتباط و اتصال با اون مقام عالی است، به اون انسانیت میرسه، وظیفه تمام انبیاست. معرفه سوم، این دو سه تا معرفه، دو تایی که میخوایم بخونیم فوق العاده است. حدود و دیات را که سیاست اسلام گویند از آن جهت است که آنها تدابیر الهی‌اند برای جلوگیری از منهیات و پیشرفت اوامر. قبل اینکه بگم، واقعا آدم تأسف میخوره که از این دین بسیار کامل و جامع که ما نتونستیم خوب دفاع کنیم، دینی که تمام احکام آورده، تمام تدابیر رو کرده، تمام مصلحت اندیشگی ها رو انجام داده برای اینکه کل امت اسلامی، نه تنها امت اسلامی بلکه تمام بشریت به سعادت برسن، ما از این نتونستیم خوب دفاع کنیم. واقعا حوزلمی ها ضعیف عمل کردن. دین کامل و شسته رفته هر جا سوال داشته باشی جوابتو میده. حدود معرفی کرده، نمیدونم قصاص معرفی کرده، حد مشخص کرده، این کارو کرد، این کارو باید انجام بدید، این کارو کرد، این کارو باید انجام بدید. ما از این نتونستیم خوب دفاع کنیم، به خاطر همین چوب میخوریم. دینی که حقه، دینی که 124,000 پیغمبر براش اومدن، ائمه براش جونش رو دادن، ما نتونستیم از این دین خوب دفاع کنیم. بعد میای مرون جوونا رو میبینی با خیلی از شبهات بعد از دین فرار میکنن، سر نماز نمیان، در صورتی که تمام اینا تدابیر الهی است برای سعادت بشر. چرا باید اینطوری بشه فضا؟ الحمدلله به برکت انقلاب خمینی اتفاقات خوبی رقم خورده، ولی ما میتونیم زودتر از اینا امام زمانو بیاریم. و حضرت هم بیاد میگه، میفرماید شما میتونستید منو زودتر از اینا بیارید، چرا نیاوردید؟ و ما نباشیم که امام زمانو بیاریم، خسران دیدیم دیگه. یعنی با این دینی که در اختیار ماست نتونستیم امام زمانو بیاریم، حسرت میمونه تو دلمون. از این دین ما نتونستیم خوب دفاع کنیم، دینی که همه چیزو مطرح کرده، حدود و دیاتو مطرح کرده، حتی در مورد قتل الان آیه 45 من داشتم میخوندم، و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. انقدر ریز شده تو احکام قصاص آورده، اگر گوشی رو بریدن تو چیکار کن، اگر چشمی رو کور کردن تو چیکار کن، حدش چقدره، جریمه چقدره، شفاف همه چی رو مطرح کرد. ما نتونستیم از این دین دفاع کنیم. یه یاری داشت امام صادق علیه السلام، هشام ابن حکم، فوق‌العاده بود. 16 سالش بود، 16 17 18 سالش بود، حضرت افتخار میکرد بهش، برای مناظره هشام ابن حکم میفرستاد. چنان از دین تعریف میکرد، حفظ اسلام میکرد، عرضم به خدمت شما، تو مناظره فوق‌العاده بود. با یکی از این سران خوارج، عبدالله ایازی یا ایازی، رفت با این مناظره کنه هشام. بعد گفت بسم الله شروع کن مناظره کنیم. چون حکمیت رو قبول ندارن خوارج، لذا امیرالمومنین رو کافر میدونن. بعد این خوارج که زمان امام صادق علیه السلام بودن مخصوصا، بعد میاد با این عبدالله مناظره کنه. فکر رو نگاه کن، استدلال رو نگاه کن چطور. بعد میگه بسم الله شروع کنیم. میان شروع کنن، به این عبدالله میگه خب یکی رو باید بذاریم حکم دیگه، یکی رو بذاریم که قضاوت کنه. میگه آره دیگه، ببینیم حرف کی درسته، یکی قاضی بشه. عبدالله یکی رو صدا میکنه میاد قضاوت کنه. میگه خب این که از توه، شاید به نفع تو قضاوت کنه، قبول میکنی منم یکی رو بیارم اونم تعیین کنه قضاوت کنه؟ گفت آره. خود هشام هم رفت یکی رو آورد، شد دوتا حکم. بعد به عبدالله گفت این دوتا هرچی بگن به یه نتیجه واحدی برسن، حرفش رو باید ما بپذیریم. گفت قبوله. بعد به دوروریای این عبدالله، نوچه های عبدالله، گفت این عبدالله ایازی مرتده، حکمیت رو پذیرفته، حکمش هم اعدامه. یه کاری که یارای عبدالله رفتن سرش از تن جدا کردن، سر رئیس خودشونو، بعد چون مرتد شده بود. چرا؟ چون حکمیت رو پذیرفته بود. هشام بلند شد رفت پیش امام صادق علیه السلام. کار رسانه یعنی این، کار دفاع از دین یعنی این. فوق‌العاده بود، حضرت به پاش بلند میشد. پیرمرد رو زیاد تحویل نمیگیره ولی حواسش به هشام بود. واقعا این دین سیاسی، دینی که ما اومدیم سیاستو که روح دین باشه گرفتیم، باید یه دین شبیه مرتضای هندی به بچه‌ها دادیم، برو ریاضت بکش، مخالف هوای نفس باش، نمیدونم نماز اول وقت، نماز شب. نگفتیم دین سیاسیه، دین فراتر از این که تو فکر میکنی. یه دین سکولار دادیم، جوونا خب قطعا فرار میکنن. باور کنید یکی از دلایل اصلی این که دین گریزی زیاد شده به خاطر دین سکولاره، معرفی کردن دین حداقلیه. خب طرف میگه خب نماز بخونم برای چی؟ زنا نکنم برای چی؟ خب وقتی بهش بگی آقا اقامه صلات در دنیا بر عهده توه، این یه دین حداکثری بهش گفتی. بهش بعد میگفتی آقا دین نمیگه زنا نکن فقط، میگه هر چی زنا روی زمینه باید پاکش کنی. عجب دینیه. آقا چطور پاک کنیم زمین رو پاک کنیم از زنا؟ دین یعنی این. هی اومده گفتیم نکن 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 نکن، این هم حساس شده رفته انجام داده اون کارهایی که من کردیم ما. یکی از دلایل اصلی دین گریزی همینه. خدا شاهد دین حد اکثری نگفت آقا اخلاقت خوب باشه، هم که غیبت نکنی، هم که دزدی نکنی، هم که دروغ نگی، خدا میبخشد، جات بهشته. خب این که غربیا دارن که اینا رو، براشون هم پیامبر نازل نشده، قرآن هم براشون نیومده. فرق تو با غربیا چیه؟ اونا که بهتر هستن تو این زمینا. یا آقا نباید یه کاری انجام بدی که تو دنیا روی این زمین عالم کثافتی رخ بده، گناهی صورت بگیری، وظیفه توه. اینو امام خمینی فهمید، یا علی گفت و عشق آغاز شد، انقلاب به برکت امام خمینی شروع شد. اصل دین اینه، دینی که قصاصش مشخصه، حدش مشخصه، شلاقش برای فلان کار قبیح اینقدر شلاق داره، نمیدونم برای اون یکی فلان گناه اینقدر شلاق داره، اینقدر حد داره. خب جانم به این دین دی، آدم باید بر این دین فدا بشه، از آدم باید بتونه از این دین دفاع کنه. این از ما میپرسن برای این دین چی کار کردی، چقدر تونستی از این دین دفاع کنی. اینو خدا ایشالله به ما، یعنی این رزقو به ما بده ایشالله، به برکت امیرالمومنین رزقو به ما بده. از طرفی هم این سرجدا کردن ها، این حدودا، معلوم میشه یه جنبه سیاسی اجتماعی داره دیگه، درسته؟ شما از همین میتونی ثابت کنید دین ما دین سیاسیه. الان بعضی میگن دین سکولار دیگه، ما خیلی درباره این صحبت کردیم. خودم دوست ندارم صحبت کنم ولی واقعا لازمه. الان ذوالفقار امیرالمومنین میگن امیرالمومنین با این ذوالفقار داشت خیار پوست میکن. ذوالفقار امیرالمومنین یعنی چی؟ شمشیر امیرالمومنین یعنی چی؟ که دست صاحب از زمانه. نه آقا خیلی اخلاقی عمل کردن و به خاطر آره این شمشیر مال کجا بود؟ گردن چند تا خوارج رو زد؟ گردن چند تا بزرگای قریش رو زد؟ تو جنگ بعد، تو جنگ احد، این شمشیر دست امام زمانه، حضرت بیاد با این گردن میزنه. اون شمشیر رو بگید دیگه، این نماد چیه؟ من حضرت با اون شمشیر ذوالفقار خیار پوست میکن، بعد به علمای اخلاق دیگر خیار تعارف میکن. میشه اینطوری گفت اون شمشیر این پیامبر این جنگا که راه انداخت برای چی بود؟ خیلی عجیبه واقعا. این معجزه قرن ماست که دینی که در تمام لحظات و حرکاتش تدابیر اندیشیده، سیاست به خرج داده، این دین رو منبر سکولار بگی. عجب حوزه علمیه‌ای داریم ما، دمتون گرم. چه اسلام رحمانی داریم ما، چه پیامبر مهربانی داریم، چه پیامبر اخلاقی. پیام همین آدم کشتن، این فراش از مکه به مدینه، پیامبر چیکار کرد که از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو بکشن؟ اینو یکی من جواب بده. 40 قبیله. آقا فلسفه انبیا ائمه اینه که انسان انسان باشه، نذارن حیوان بشه. بعد موانع رو برداشت پیامبر، بعد موانع رو برداشت، بعد شد لا اکراه فی الدین. قبل از موانع برداشتن لا اکراه فی الدین نیست، اول میاد موانع رو بر میداره، موانعی که سر راه گذاشتن که انسان انسان نباشه حیوان باشه، اونا رو برداشت. حالا گفت اختیار داری انتخاب، وظیفه طلبه چیه؟ این موانع رو برداره تا انسان انسان بشه، سمت حیوانیت نره. خب بعد تو وارد عرصه اجتماعی میشی، میبینی آقا عرصه بین الملل، میبینی یه دستی هست دارن مردم به سمت حیوان شدن میبرن، سرگرم شهوات میکنن با این سایت هایی که میزنن، با این فیلم هایی که میسازن، با این ماهواره هایی که پخش میکنن. بعد تو مجبوری بیای تو عرصه سیاست، درگیری ایجاد میشه، فاستعب ما تؤمر، مجبوری درگیری انجام بدی، جنگ میشه، اتفاق میفته، باید خودتو تجهیز کنی از لحاظ نظامی، از هر لحاظ باید قدرت پیدا کنی. چقدر این انقلاب انسان ساخت، چقدر آدم ساخت، چقدر شهدا رو نجات داد. همه هم میتونستیم بمیریم، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، اینا همه سعادتمند شدن. آره همین ابراهیم هادی، حضرت آقا فرمودن تنها کتابیه که چند روز رو میز منه نتونستم ورش دارم. چیکار کرده؟ داره همین الان ابراهیم هادی داره انسان میسازه، داره دفاع از اسلام میکنه همین الان. یه تنه اون به برکت، اگر اسلام حفظ شد، انقلابی حفظ شد، نماز میاد، روزه میاد، زکات میاد، همه چی پدید میاد. اما اگر کسی در مسیر ولایت نبود، اسلام هم نبود، روایت داریم کسی که در مسیر ولایت حق نیست، برایش مساویس یا نماز بخواند یا زنا کند. چقدر انسان ها ساخته شدن، چقدر از غربیا آدم شدن، از اون حیوانیت در اومدن. ما اینطوری مثلا غربیا میبرن تو شهوات، یعنی حیوان باش، بعد میان آزاد باش، آزادی غربی یعنی میبرن تو بعد حیوانی، علفتو میدن، شرابتو میدن، همه می آزاد باش، میان حقوق بشر غرب. نه، پیامبر اول میاد موانع رو بر میداره، میاره تو راه انسانیت میذاره، میگه حالا لا اکراه فی الدین. این انتخاب معنا پیدا میکنه، نه اینکه تو کثافت باشی بعد دم از آزادی بزنی. الان غرب به خواهرای ما میگه آقا بعد حجاب باش، سن ازدواج برده بالا، خانواده رو از هم پاچیده، بعد میگه حقوق بشر، بعد از این دین دفاع کنیم، دینی که برای هر عملش دستوری داره، ثوابی گناهی، همه اینا رو مطرح کرده. چقدر زحمت کشیدن برای این دین. انسان باید بتونه خوب دفاع کنه، این موانع رو ورداره، انسان انسان بشه، نه سمت حیوان شدن. زیرا که معلوم است قصاص که اعدام شخص است در مقابل اعدام شخص دیگر، اگرچه در ظاهر تکثیر معدوم شده. یه نفر رو شما کشتی، قاتلم باید بکشی، قصاص بشه. درسته قاتلم میکشی اعدام میشه، آقا دینو نکش دیگه، میگه نه اونو میکشم برای چی؟ ولی حقیقتا اعظم تدابیریست برای حفظ حیات نوع و جلوگیری از ارتکاب قتل نفوس، و لذا فرمود و فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. در قصاص حیاته، من اینو میکشم تا حیات حاکم باشه. و البته وقتی که این حکم سیاسی الهی جاری شود، از جهت حب ذات و حب بقا مانع خواهد شد از ارتکاب این عمل قبیح و حفظ نفوذ می نماید. این حدود و این دیات و این قصاص برای حیاته، برای بقاه. خب اینو کی میشه اجرا کرد؟ تو کی میتونی قصاص کنی؟ وقتی حکومت باشه. علنا حکومتی نباشه اکثر احکام الهی اجرایی نمیشه، چون قدرت نداری. پیامبر اومد 10 سال در مدینه این کارا رو انجام داد، تمام حدودش و تمام قصاصاش تو همون مسجد بود، همه کارا رو تو مسجد انجام میداد. این 10 سال پیامبر، این اسوه حسنه پیامبر، یعنی این پیامبر اسوه حسنه است. رفتیم کار شخصیشو فقط بررسی کردیم، به مردم گفتیم آقا حد میزد پیامبر، حد جاری میکرد، قصاص میکردن، حاکم شهر بود پیامبر. یه حرکت سیاسی اجتماعی، حالا باید مصلحت اندیشی کرد دیگه. خیلی جاها میبینی چند تا اران میکشی، اعدام میکنی، آقای رئیسی میزنه، اینا کار رسانه‌ای انجام میدن، میبینی بر علیه مساله اسلامه. خیلی الان دیگه خیلی زیرکی میخواد، الان هشام ابن حکم ها میخواد کیس باشی ببین چه خبره، کجا تدبیر کنی، کجا مصلحت اندیشی کنی. جانم به مصلحت اندیشی مقام معظم رهبری، فوق العاده است. ما بویی از مصلحت اندیشی نبردیم. اسلام مثلا یعنی مصلحت اندیشی، مصلحت اندیشی که مفسده نداشته باشه، جلوی مفسده رو بگیره، مفسده رو به حد اقل برسونه. این کار امیرالمومنین و یارای حضرته، این کار مقام معظم رهبری داریم میبینیم. اینو بگم بعد سید محمد باقر شفتی، یکی از شاگردای بحرالعلوم، بلند میشن نجف میاد اصفهان. این اصلا عبادت فردیش جای خود فوق‌العاده بود. میگفت انقدر شبا زارزار گریه میکرد، روی رانش میزد، سرخ میشد، وقتی حموم میرفت اینو میپوشوند. بعد بقیه فکر میکردن این از احکام حموم رفتن و استحمام کردنه. در این حد مجتهدی بود و عالمی بود. ما بزن کنار اون چه خبره. بعد زدن کنار، دیدن سرخ شده، انقدر رو پاک زده، شبا زارزار گریه میکرده. حتی نوشتن تو این کتاب پاسداران حریم عشق تو اینجا آورده، میزد رو پاش سرخ میشد نصف شبا، انقدر در حدی که خاک باغچش که گریه میکرد میان تبدیل میشد به گل، انقدر گریه میکرد. حالا همین میگن یه قبرستون جدا برای این زده بودن، برای کسایی که این اعدام میکرد گردنشون رو میزد. تو این کتاب پاسداران حریم عشق نوشته 70 نفر این کشته بود خودش مستقیم تو اصفهان. بعد با همون شمشیری که قصاص میکرد میان الان در دست خاندانشه. حواستون باشه اصفهان رفتی، آره، گیر این خاندان نیفتید. میگه تو قصابی بود، برای این گفتم عالم یعنی شب اون خلوت اون گریه. بعد روز میشد رفت بود قصابی، یه نفر اومد دیگه علنا میگفت من لوات کردم. میگه آقا نگو، حد داره. تو قصابی سید محمد باقر شفتی میگه آقا نگو. اینم میگفت و میگفت فلانی رو من ترتیبش رو دادم و از این حرفا. لوات میگه آقا نگو. میگه بعد 4 بار حکم باید جاری بشه دیگه. میگه ساتور رو گرفت از قصابی، همونجا گردنش رو زد. بعد نمیشناختن اون موقع، بردم میشه حاکم شهر، رئیس شهر. بعد گفتن قضیه چیه؟ اینم گفت اینه من مجتهدم، اینم اسلام، اینم فلان. بعد همون حاکم شهر فرمود آقا این مجتهد بوده، حکم اسلام اجرا کرده و درست هم اجرا کرده، از این بعد هم اجرا میکنه دیگه. اومد و دولت هم بهش میدون داد، آقا گردن میزد. میگفت 70 نفر فقط یه قبرستون زده بودن ویژه این بنده خدا، که کسایی که میزد. اون خلوت باشه، اون زاری باشه، دیگه اجتهاد داری دیگه. یا علی مجتهد هستی، حاکم شهر، بسم الله، باید بزنی گردن. حالا نه که الان هر کی مجتهد بلند شه این کار انجام بده. میخوام اسلام یعنی این. برای چی میزد؟ برای حب ذات و حب بقا و ارتکاب این عمل قبیح و حفظ نفوس. اول اینکه عرض کردم مصلحت اندیشی رو ما به نفع خودمون میزنیم، برای منافع شخصی خودمون، متاسفانه این اتفاق داره میفته، منم گفتم. ولی اون مصلحتی درسته که برای منافع تمام مردم، برای تمام ملت، نظام و اسلام باشه، این درست، اینو باید تبیین کنیم که مقام معظم رهبری مصلحت اندیشی میکنه برای حفظ نظامه، برای اینکه همه مردم بهره برن. ولی خیلی هستن به قول فرمایش شما میان مصلحت اندیشی فردی میکنن، منافع خودشون چون در خطر افتاده یا در گروه این مصلحت اندیشیه، با همین مصلحت اندیشی به قول شما گردن میزنن دیگه، دنبال کارهای خودشون، مخصوصا کار شخصی خودشون و ثروت و قدرت خودشونن. اما نه، مقام معظم رهبری یا بزرگای دیگه میان مصلحت اندیشی میکنن برای اینکه ثروت برای تمام مردم باشه، از این لحاظ مصلحت اندیشی میکنن. این خیلی با ارزش. رضا امیرالمومنین، مصلحت اندیشی امیرالمومنین تو همین بود. اینکه آقا یه جا میفرماید و فی الحلق شجاع، استخون در گلو و خار در چشم، این یه مصلحت اندیشیه، چون برای عموم مردمه، به نفع همه است. اگه من این کارو کنم، من میتونم الان شمشیر بکشم، شمشیر بکشم، خیلیا سقوط پیدا میکنن، خیلی به سمت حیوانیت میرن در آینده. ببین الان همین آقای مثلا روحانی مثال خوبیه. ما بیایم مصلحت اندیشی میکنیم، به مصلحت اندیشی برای عموم مردم، برای حفظ اسلام، بعد تراز این باشه، یعنی شاخص این باشه. اگر ما بیایم این کارو انجام بدیم، تضعیف میشه اسلام، نمیدونم منافعش به خطر میفته، درگیری داخلی رخ میده، خیلی از این مصلحت اندیشه که دارن انجام میدن، اگر اومدیم سنجیدیم و درست تشخیص دادیم که آقا فعلا نباید ایشون بیاد مجلس. الان تو همین بحث همین مجلس جدید، بعضی هم میان آقا باید روحانی رو استیزا کنیم، بعضی هم میان نه مت به قول فرموش شما مصلحت اندیش کنیم، یه سال هم تمام بشه بره. درسته؟ حالا باید نشست دید اگر بیاریم چقدر به نفع اسلامه، به نفع انقلابه، اگر نیاریم چقدر به نفع اسلام انقلابه، بمیه مصلحت اندیش. حالا بعضیا میخوان اسلام بزنن زمین، میگن آقا استیزا کنیم مثلا بیاد، درگیری ایجاد بشه، سال آخر اینم لج کنه بره خونش، یه سری اتفاقات بزرگ. بعد شما بگید کاش ما این کارو نمی‌کردیم، این یه سالم تمام شد میرفت، حالا این دیگه برمیگرده به حالا مصلحت اینطوری اختزا میکنه. شما میگید آقا الان آقای روحانی میاد، بعد میگه آقا من می‌خواستم کارو پیش ببرم، سپاه نذاش، دولت نذاش، یعنی مقام معظم رهبری نذاش، اونم یه طرفدار داره دیگه، بعد میبینی همین ضربه میزنه به اسلام، اینو میخوای چیکار کنی؟ آره. حالا اون چی که آره منی که نه سر پیازم ته پیازم، میگم آقا مصلحت نیست استیزا کنه، یعنی حالا عقل اون بالایا دیگه بیشتر از ماست قطعا، اونا بیشتر میدونن چون اطلاعاتشون بیشتره. الان اواخر دولت روحانیه، به نظر من مدارا باید بشه، این یه سال هم تمام بشه بره. خب اینا رو داره آقای رئیسی داره انجام میده، خوبه، ولی حرف درست، این حرف شما درسته که به خاطر مصلحت خیلی کارا رو ما نمی‌کنیم، داره سوء استفاده میشه دیگه. یکی از روش مدیریت همینه، طرف میگه آقا مصلحت نیست من همچین کاری کنم، منافع همه رو در نظر نمیگیره، منافع خودش رو در نظر میگیره، پوششی عمل میکنه. حالا اینو برو بالاتر تو مدیریت‌های کلان که واقعا همینه، ولی اینو میخوام بگم برای خود حضرت آقا که از حرم نشمسه، مصلحت آقا، این صداقت آقا، همین صداقت حضرت آقا تو بحث همین نماز میت که میخونه، خیلی اومدن اینو گفتن آقا نگاه کن برای این، برای شاهرودین خون، برای رفسنجانی خون، برای حاج قاسمی خون. خب این نشان از صداقت آقاست، یعنی ما نتونستیم از آقا دفاع کنیم، همین مصلحت آقا رو نتونستیم تبیین کنیم. اگر مصلحت آقا خوب تبیین بشه تو کف میدون، تو جامعه، واقعا این مصلحت اندیشه که به ناحقی خودشو نشون میده، باید کار بزرگیه، واقعا صبر انقلابی میخواد، یه صبر عظیم میخواد کسی بتونه مصلحت اندیشی کنه، مصلحت اندیشی خوب. لذا من گفتم مصلحت اندیشی دقیق، انجام وظیفه دقیق چیست؟ کلید واژش مخالفت الهوا. اگر کسی مصلحت اندیشی که از روی هوای نفس نبود، اون مصلحت اندیشی الهیه، ولی نه، خیلی از مصلحت اندیشی شما فرمودی ولی منافع خودشه، در روی هوا داره این کار رو میکنه. آره، لذا اون کسی که حاکم شهر میشه، ولی فقیه، باید چکار کنه؟ اون حدیث معروف چیه؟ در غیاب، در نواب عامه، شما به دنبال کسی که مخالفتون عن الهوا داشته باشه، که شرطش اینه کسی که هوا نداشته باشه بهترین مصلحت اندیشی ها رو میکنه، که رئیس اینا خود امیرالمؤمنین بود. الان ما نمیدونیم امیرالمؤمنین چرا تو کوچه بنی هاشم این کارو کردن، چرا تو 25 سال این کارو کردن، در صورتی که اینا مصلحت اندیشی برای حفظ منافع همه بشریت و حفظ اسلام، ولی میاد در قالب پوشش و این اتفاقاتی که رقم میخوره. متاسفانه جای کارم زیاد داره، بله 100%. معرفه چهارم بخونیم بعد ادامه جلسه رو داشته باشیم. این دو خط واقعا فوق‌العاده است، قوقا کرده روح شاد شاه آبادی. اغلب احکام واقعیه نیز مشتمل است بر سیاست، غالبا سیاست تدابیر اسلام، مثل طهارت. آقا طهارت سیاسیه، صوم، صلات، زکات، حج، جهاد، ولذا میتوان علی تحقیق گفت که دین اسلام دین سیاسی است. ما فکر می‌کنیم امام گفته، اول نفر که فرمود دین اسلام دین سیاسی است، همش سیاست است، مرحوم شاه آبادی بوده. جهاد که معلومه سیاسی، شما میری میجنگی دیگه، فی سبیل الله جهاد سیاسیه. حج میگیم آقا اینم سیاسیه، جنبه سیاسی داره، اینا مشخص. زکات چیش سیاسیه؟ صلات چیش سیاسیه؟ مردم فکر می‌کنن خدا گفته پنج بعد بیا نماز بخون برو، این حرکت سیاسیه. روزه سیاسیه. آقا بالاتر از اینا طهارت در حرکت سیاسیه. از چه جهت؟ این دیگه معرکه است. در حقایق دین ما، اینو بگم بعد اون جمله حیاتی رو بگم، حقانیت دین ما همین بس که همش سیاسی است. بیایم ما دین رو سیاسی اثبات کنیم. سیاسی اثبات یعنی عقلانی اثبات کنیم. بیایم ولایت فقیه رو عقلانی اثبات کنیم. نه، صاحب از آن گفته این نواب خاصه نباشه، سو بره سراغ نواب عامه. آقا اصلا احادیث رو بذار کنار، الان میخوایم عقلانی تدبیر کنیم، یه حاکم شهر بذاریم. عقل چی میگه؟ بهترین تدبیر چیه؟ بهترین سیاست چیه؟ میبینی خوب نتونستیم از دین دفاع کنیم؟ کی گفته ولایت فقیه نائب امام زمانه؟ آقا حرفت درست، مثلا ولایت فقیه نائب امام زمان نیست. الان میخوایم کشورمون اداره کنیم. بسم الله، ما یه تزی داریم به نام ولایت فقیه عقلانی. تو بیا رد کن عقلانی، خدا شاید نمیتونن رد کنن. مثلا برای دنیا ثابت شده ولایت فقیه. الان دارید میبینید این بحث کرونا، بحث جهادی که انجام میدن، بسیج و سپاه، اینا اصلا فوق العاده است. سیاست یعنی حرف اینا، سیاست یعنی مردم را مدیریت کنی که متوجه نشوند، طوری مدیریت کنی که متوجه نشوند. اینا داره کی انجام میده؟ دشمن. این سیاست دشمنیه، مردم رو طوری مدیریت میکنه. آره، حالا سیاست اسلام یعنی چی؟ اومده با یه این فروعات دین داره مردم مدیریت میکنه در مقابله با سبک زندگی غرب. آقا نماز اول وقت از جنبه سبک زندگی نگاه کنید بهش. نماز اول وقت طراحی برای سبک زندگی. چرا از این جنبه تا حالا نگاه کردی؟ چرا علما سفارش کردن به نماز اول وقت؟ به خاطر اینکه تدابیر اسلام، سیاست اسلام که منجر میشه به سبک زندگی رو با نماز اول وقت طراحی کردن. شما روزه میگیرید، ماه رمضان روزه میگیرید، این طراحی سبک زندگیه. متوجه شد چی گفتم؟ اسلام اومده با این تدابیرش طورش بسته، سبک زندگی اسلامی طور بسته که کسی نتونه نفوذ پیدا کنه. یه ماه روزه میگیری، گشنگی به خودت میدی، ببین سبک زندگی. نماز اول وقت میگی یعنی سبک زندگی. به خاطر این اسلام تالا مونده. تمام این اتفاقات طهارت. چرا وضو بگیریم؟ چون سبک زندگیه، طراحی برای سبک زندگی، داره سبک زندگی تو رو میچینه. اسلام میخواد بیاد تو زندگی ما دیگه، تو زندگی ما میاد، میشه سبک زندگی اسلامی. چرا تو جزئیات وارد شده؟ حرفای خیلی مهمی ها. چرا تو زندگی ها وارد شده؟ چون داره سبک زندگی رو طراحی میکنه. حالا اومدن اینا اومدن چیکار کردن؟ این خیلی مهمه، عرضم تمام با این یه جمله، خیلی مهمه. ما قبلا تو بحث جلسه نهج البلاغه خدمتتون عرض کردیم که میان آقا این واجبه، این مستحبه، این حلاله، این حرام. ما رو با مستحب و واجب و حلال و حرام بدبخت کردن. دارن سبک زندگی رو ببین چطور دارن از ما میگیرن، با مستحب و واجب و حلال و حرام. یعنی چی؟ آقا این کار که مستحبه، از ما که نخواستن انجام ندیم. ضربه اول به سبک زندگی. آقا نماز اول وقت که مستحبه، ببین گفتیم نماز اول وقت مبناش برای تعیین طراحی سبک زندگیه، درسته؟ الان میخوام بیان سبک زندگی ما رو بگیرن، با مستحب و واجب میان میگیرن. آقا نماز اول وقت که مستحبه، ولش. آقا اربعین واجب نیست که، مستحب. در صورتی که همه چی مبنای حق و باطلی داره. آقا این که مستحبه، این که واجبه در حد بضاعت خودمون. با همین اومدن دارن اسلامو دفن میکنن. این که از تو نخواستن، این که مکروهه، این که مباهه. آقا تدبیر کرده شبها بشینی آب بخوری، یعنی طراحی سبک زندگی. طراحی کرده سر سفره سبزی باشه بشین، و خضر استبرق، مؤمن سرسبزه، فطرتش سبزی رو دوست داره، سبز رو دوست داره. تو بهشتم سرسبزه، داره طراحی میکنه، آدابی گذاشته سر سفره اینطوری بشین. این آداب یعنی تدبیر سیاسی. دستشویی اینطوری برو، حموم اینطوری برو، فلان روز ناخونتو بگیر. تمام اینا طراحی سبک زندگیه. این اومدن با چی؟ آقا این که مستحب نیست کار انجام ندیم. اربعین که مستحب نریم، نماز اول وقت که مستحبه، همین که نذاریم قضا بشه کافیه، با همینا. ولی معیار اسلام بر مبنای حق و باطله. مثل اون هتلی که عرض کردم. هتل کار حرامیه؟ نه. اما کار حقی نیست. پیامبر تو مدینه هتل نزد. مردم مکه مهاجرین کجا رفتن؟ خونه انصار. این میشه اسلام. آقا هتل زدن شما چقدر ندی؟ هتل بر حکومت صاحب از زمان هتل نداره. مردم تو خونه هم میرن، تقسیم میکنن مواسات یعنی این. پس بر مبنای حق و باطل اسلام. خیلی نکته مهمه، خودش الله توفیق بده، خیلی قشنگ بود. یه بار دیگه میخونم: اغلب احکام واقعی نیز مشتمل است بر سیاست، مثل طهارت و صوم و صلات و زکات و الحج و جهاد، و لذا میتوان علی تحقیق گفت که دین اسلام دین سیاسی است. این طراحی که دین اسلام انجام داده، حالا ما اینو آوردیم سیاست رو برداشتیم به مردم گفتیم، خیلی بدبختیه، خیلی درد داره. فیلمای ما اینطوری متاسفانه، صدا سیمای ما اینطوری، رسانه ما اینطوری، مستندایی که میسازیم درباره شهدا میسازیم. جهاد، جهاد یه عمل سیاسیه دیگه، توش بوی سکولار میاد، عشق عاشقیه. این خیانت به شهداست، این خیانت به خون شهداست. خدا انشالله توفیق بده. آره، بعد تو معرفه پنجم جلسات فوق‌العاده است، میگه حالا میخوای جامعه رو اسلامی کنی، این تدابیر سیاسی رو طراحی سبک زندگی کنی، عده عده میخواد، بعد آدم جمع کنی. ببین چیکار کرده شاه‌آبادی، میاد یه عده تعداد جمع کنی بیان، بعد شروع کنی به این که طراحی سبک زندگی. خدا انشالله توفیق بده یک برای اسلام بتونیم کاری انجام بدیم، دفاع کنیم از این اسلام حق، از این اسلامی که برای هر لحظه طراحی کرده، تدبیر اندیشیده. این اسلام سیاسی، این اسلام حد اکثری که سر سفره این انقلاب ما نشستیم و وظیفه‌مون رو که دفاع کنیم، مثل هشام فکر بدیم، ایده بدیم تو این فضا چیکار باید کرد، تلاش کنیم، بدویم. یه توفیقه، این زندگی زندگی خوبیه، زندگی توش آرامش هست، توش صفا هست. ایشالله این اذن رو به ما بدن، این توفیق رو بدن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.